بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب دروس و تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب الصلاة، جلسه چهارم، صفحه 178. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. بحث ما در کتاب الصلاة در وقت نماز ظهر و عصر بود. آقای ایروانی گفتن نظر مشهوریه که با ابتدای عصر خدمت شما وقت و زوال خورشید وقت نماز ظهر و عصر شروع می شود و مشهور نظرشون اینه که به اندازه 4 رکعتش وقت مخصوص نماز ظهره. یعنی کسی اشتباها نماز عصر رو در این وقت خون باطله، در صورتی که اگه به اندازه 4 رکعت بگذره نماز عصر رو صحوا بخونه نمازش در وقت صحیح بعد نماز ظهر رو بخونه. ولی اگر ولو اشتباها همونجوری که قبل از وقت اگه نماز عصر رو بخونه یا نماز ظهر رو بخونه باطله، اگر 4 رکعت نماز عصر رو در ابتدای وقت نماز ظهر بخونه، یعنی در وقت اختصاصی نماز ظهر بخونه، نظر مشهوریه که باطل. بعد ایشون نسبت به ابتدای وقت که در روایات ما بسیار بسیار اختلاف بود، در آیه قرآن ظهر اقم الصلاة لدلوک شمس آمده. لدلوک شمس هم گفتیم دلوک یعنی زوال، یعنی میل الی الغروب. چون آیه قرآن آمده، ما در روایات چند دسته روایات داریم، تقریبا 30 تا روایت داریم که موافق آیه قرآنه، یه 10-15 تا روایت هم داریم که مخالف آیه قرآنه. اگه 10-15 تا روایت رو بتونیم جمع دلالی بکنیم، که خب جمع دلالی میکنیم، همونطور که آیه ایروانی قائلا جمع دلالی میشه، اگه جمع دلالی شد از یک طرف اینا میشون مخالف آیه قرآن، و در مواردی که دو دسته روایت داشته باشن، یک روایت موافق آیه قرآن باشه یه دسته مخالف قرآن باشن، اون روایت مخالف قرآن حجت نیستن، در تعارض روایت مخالف قرآن حجت نیستن. یک جمعی هم من به نظرم میرسه، اونم اینه که به نظر میرسه که جمع بعید نباشه که این بر وقتی ما 30 تا روایت داشته باشیم، ما 30 تا روایت متحد المضمون داشته باشیم، 30 تا روایت سنت قطعیه درست میکنه. او چند تا روایتی که مخالف میشود، او روایات میشود مخالف سنت قطعیه، و روایت مخالف سنت قطعیه هم حجت نیست. ولی یه دیگه ایوانی مطرح نکردن، چون وقتی مخالف قرآن هست میتونیم از باب مخالفت با قرآن از حجیت بندازیم، دیگه دلالتی نداره، ظهور نیازی نیست که مخالف با سنت قطعیه پیش بریم. در صورتی که تقریبا هیچ کدوم از این روایات نیستن که قابل جمع نباشن. حالا ما اولا مضمون روایات رو میخونیم با خود مضمون روایات که ظهورشون اینه که قابل جمعن، و یه جوری حلش میکنیم. اگر حل نشه در مقام یه دسته روایات تفسیریه داریم. خوب گوش کنید، کبرای این بحث رو بگم، این توی کتاب طهاره به خدمت شما نبودیم، ولی توی کتاب طهاره این فرض هست. نگاه کنید، ما اگر یک جایی دو دسته روایت متعارض داشتیم، درست شد؟ بعد یک دسته روایت آمد و یکیشو مشخص کرد. مثلا در بحث خمر ما دو دسته روایت داریم که یک روایت دال بر نجاستش، یک روایت دال بر طهارتشه. بعد راوی میاد از امام علیه السلام میگه که مثلا از امام باقر یک روایت رسیده، از امام صادق اینجوری روایت رسیده، من کدوم رو عکس کنم؟ حضرت میفرمایند خذ به قول ابی عبدالله علیه السلام. حضرت میفرمان خذ به قول ابی عبدالله علیه السلام. یعنی میان در مقام حل تعارض تفسیر میکنن حکم واقعی رو، یا مراد روشن میکنن، یا اینکه حکم رو معین میکنن، که به این دسته میگیم روایات تفسیریه. این که این روایات تفسیریه رو میشه بهش عمل کرد یا نمیشه عمل کرد، این رو اختلاف وجود داره. آی خوی به این روایات عمل نمی کنه. میگه چرا؟ میگه آقا خذ به قول ابی عبدالله علیه السلام، خب خودش با طرف معارضه میشه با روایت امام باقر دیگه، این خودش میشه یه روایت دیگه. تا حالا 3 تا روایت با 2 تا روایت معارضه میکرد، حالا 4 تا روایت با 2 تا روایت معارضه میکنه. غیر از اینه، وقتی دو تا نظر وجود داره، خود این روایت ها طرف معارضه، لذا ایشون اینا رو اخذ نمیکنه. ولی خیلی ها غالب اینن که نه، در این جور موارد عرفن این روایت تفسیری حکم رو مشخص میکنن و خودشون طرف تعارض با 2 تا روایت دیگه قرار نمیگیرن. این اگه به شما به عرف بدی یه روایت نظر امام صادق، یک روایت نظر امام باقر، و بعد امام رضا بیان میگن خود به قول ابی عبدالله علیه السلام، عرفاً این روایت ها به لحاظ مضمونی تعارض با اون روایت امام باقر علیه السلام ندارن. این خودش روایت مفسره و مرجح برای که نظر امام صادق رو بگیریم. این هم خودش یک بحث اصولیه و تأثیر هم داره. عرض کردم آی خویی به اینا عکس نمی کنه ولی مشهور بهشون عکس می کنن. در مقام هم ما روایت تفسیری هم داریم، یعنی به وسیله روایت تفسیری هم میتونیم مشکل رو حل بکنیم. و من از سنت شریفه روایاتون رو با ما تتجاوز الثلاثین که جلسه قبل روایت خوندیم فی حسها المتعدده، مثل روایت مرحوم صدوق بود از زراره عن ابی جعفر علیه السلام که گفتم که آیه ایروانی بناشون بر روایات اینه که چیز میکنن، یعنی مشخص میکنن صحیح هست یا صحیح نیست، ولی اینجا این روایت های صدوق رو دو بار به کار میبرن، میگن روایت صدوق از زراره. من نمیفهمم، شاید به نظر ایشون توی سند مرحوم صدوق به زراره مشکلی وجود داره، ولی جایی که ما روشن رجوع کردیم سند مرحوم صدوق به زراره هم درسته، نمیدونم کدوم راوی روشون اشکال میکنن. شاید اینجا استثناءن لفظ روایت رو به معنای عام استفاده کردن، یعنی صحیحه ابن بابه باید میگفتن از زراره عن ابی جعفر علیه السلام که در اون روایت که جلسه قبل خوندیم حضرت فرمودن اذا زالت الشمس دخل الوقتان از ظهر و از زمانی که خورشید زوال پیدا کرد یعنی ظهر شد، دو تا وقت آغاز میشود، هم وقت ظهر هم وقت عصر. و اذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و العشاء الاخره، که باز یه بحث مفصل اینجا داریم، میمونم اینه که آیا در جور موارد میتونیم قائل به تبعیض در حجیت بشیم یا نه. این روایت بنابر نظر مشهور قسمت دومش از حجیت ساقطه، به خاطر که مشهور قبول ندارم غروب شمس چیز باشه، غیاب شمس معیار باشه، فقط بعضیا قبول دارن غیاب شمس رو معیار دخول وقت مغرب و عشا بشه، اکثرا میگن ذهاب حمره است. رضا بنابراین مبنا تیکه دوم روایت از حجیت افتاده. حالا یا باید بگیم تقیتنه که احتمال زیاد حمله بر تقیه میکنیم تیکه دوم روایت رو. چرا؟ چون نظر اهل سنت همینه، اهل سنت غروب شمس رو معیار قرار میدن، لذا احتمال تقیه در قسمت دوم روایت هست. سوال سریه که اگر یک جایی یک روایتی بود دو قسمت داشت، قسمت اولش حجت بود ولی قسمت دومش حجت نبود، آیا اینجا تبعوض در حجیت جاری یا جاری نیست؟ مشهور تبعوض در حجیت رو میپذیرن، مصادیق متعددی داره. یه مثال روشندرش مثل همینجاست که میگن اگر دو تا کلام مستقل بودن که هر کدومشون مفاد مستقل داشتن، تباعض در حجیت رو میپذیریم. ما میگیم نصف از روایت از حجیت افتاده ولی قسمت اولی روایت در حجیت هست. من خودم قبول ندارم، آیه لاریجانی هم قبول نداره، لذا ما اینجور موارد خیلی برامون سخته که بخوایم میگیم قسمت اول روایت حجت، قسمت دوم حجت نیست. مصادیق پیچیده‌تری هم داره، مثل اینکه صغرای شما عرض کنم خدمت شما تطبیق شما درست باشه ولی کبرای شما مثلا تقیتی باشه، یا کبرای شما تقیتی باشه صغرای شما درست باشه. هم مسائل متعدد در فقه داره. مثلا میاد از امام سوال میکنه که سأل تو عن بول البهائم، سوال کردم از بول بهائم که تو یک آبی بول بهائم ریخته. حضرت میفرمان اذا بلغ الماء قدر کرن لم ينجس شيئون، درست شد؟ حضرت یک کبرا گفتن، یه تطبیق کردن، کبراشون این بود که عرض کنم خدمت شما آب زمانی که به قدر کر باشه نجس نمی شود، صغرایی که تطبیق کردن اینه که چون آب به قدر کره بول بهائمی که نجسه نجسش نمی کنه. خب در صورتی که این صغرا قبلا تقییه، اهل سنتن که بول بهائم رو نجس می دونن، بنابر نظر شیعه بول بهائم پاکه، لذا این آب اگر انقدر زرد بشه از بول بهائم که رنگش هم عوض بشه تا همین که اطلاق بول برش نمی شود، همیشه فشرف و توزع من، هر دوتاش هم درسته، ولی اون که رنگ زرد زردم گرفته بوی فراوانم میده ولی هنوز آب بوله، بول نشده، یعنی آبی توش بالاخره قاطی عرفت بهش آب صرف میکنه ولی رنگش زرد زردم شده. خب یه همیشه نوشید، همیشه ازش وضو گرفت، هیچ اشکال نداره. نگید آقا اگر خاک نداشته باشید واجب از همه آب وضو بگیرید، حق تیمم ندارید، رضا با همه آب باید وضو بگیرید و نماز بخونید. خب این صغرا قطعا تقیه بنابر نظر شیعه. آیا در مواردی که صغرا تقیه میشه به کبرا عمل کرد یا نمیشه؟ اذا بلغ الماء قدر کرن رو میشه به عنوان یه قاعده کلی استفاده کرد یا نه؟ اینا موارد مختلفی داره، اختلافی هم هست، حالا هر جایی به مناسبت هر کدوم که بحث بشه در موردش بحث میکنیم. اینجا بحث ما بنده ای بحث نیست، 3 تا روایت داریم دیگه. باز از بابی که آقای ایروانی غالبا بهترین روایت رو هر جایی نگاه می‌کنی تو کتاب طهارم و امروز به همین مشکل برمی‌خوریم. هر چیشون روایت انتخاب می‌کنه بدترین روایت بابه که 10 تا مشکل توش هست. البته خوبیش که آدم به هوای امینای نکات رو ذکر می‌کنه. و الا تو این باب روایت به درد بخوره که این مشکل هم نداشته باشه داریم. و الا به نظر ما به نظر میسه این روایت تمسک بهش مشکله. چون وقتی ذیل روایت تقیه احتمالی که همه روایت تقیه باشه هست رضا به نظر ما میرسه که اصالت الجهه در اصل روایت ساقطه. اگر ما بودم و فقط همین یک روایت خیلی سخت بود که بر اساسش فتوا بدیم، ولی در مقام الحمدلله روایت خوبی هم داریم. خب ایشون گفتن پایین هم گفتن و سند و فل مشیخت صحیحون، اون نکته هم که ما گفتیم از اون روایت گفتن ولی پایین تصحیحش کردن، اون نکته که گفتیم شبهه‌ای هم نیست، پس معلوم شه ایشون هم قبول دارن سند مرحوم صدوق در مشیخه صحیحه. پس رو لفظ روایتی گفتن از بابی که بعد خواستن سند رو بررسی کنن. و فی مقابل ذلک، در مقابل این سه تا روایتی گفتیم، روایاتون کثیره، روایات متعددی داریم که تدل علی ان الوقت بعد مضی فترت من الزوال اما به مقدار سیرورت ذل الحادث بعد الزوال به مقدار ذراع او به مقدار قدم او به غیر ذلک. نکنید این نکته خارجی رو خدمتتون توضیح بدم مقدمتاً این بحث. طول قامت هر انسانی به طور متوسط به اندازه 7 قدم خودشه، همونطور که به اندازه 7 وجب خودشه. اندازه وجب انسان به طور متعارف با اندازه کف پاش، یعنی از انتهای پا تا سر انگوش یکیه غالبا، و به اندازه 7 برابر قامت انسان هم هست. یعنی به طور متوسط افراد متوسط، یعنی این متوسط نه فقط افراد متوسط، متوسط مردمن، یعنی افراد کوتاه قدم همین جوریان، افراد بزرگ قدم همین جوریان. اکثر افراد قد شون 7 برابر وجبشونه، یعنی اون کسی که افراد متوسطی که 175 سان قدشه 25 سانت هم هست وجبش، اون کسی که 2 متر 27 سانته، اون کسی که 2 متر 20 سانته و همین ترتیب، اون کسی هم که مثلا 1 متر مثلا عرض کنم خدمت شما نیمه، به همین اندازه وجبش هم کوتاه‌تره. 7 برابر یه آدم 140 سانتی وجبش هم 20 سانته. قد هر انسان 7 برابر قدشه وجبشه و 7 برابر قدمش، یعنی به اندازه کف پا. این قدمی که توی روایات آمده به اندازه یک قدم نیست ها، به اندازه کف پایه. لذا به طور متوسط 1/7 میشه. ذراع انسان تقریبا 45 سانته. ذراع انسان از 2 وجب یا 2 قدم یه مقداری کمتر همیشه. شما اگر همین الان بگیرید یه مقداری وجب انسان بیشتر میمونه، ولی تو روایت تسامحاً وقتی یک ذراع میگن، وقتی با دقت ذراع میگن در مقام تهدیدن، وقتی ذراع رو به کار میبرن ذراع مد نظره، مثل که میگن یک ذراع یا یک ذراع مثلا به اندازه چی میگن، یا مثلا دقیق میگن ذراع مد نظره، که در واقع 2 ذراع میشه 1 یارد، که 1 یارد 90 سانتی متره. اینایی که تو مکه میرن خیلی وقتا چیز میخرن، لباس میخرن، برمیارن اینجا هر چی میاره مینه پارچه ها همه کمه، بخاطر اینکه اونجا میری شما میگه 5 متر بده، او به یارد 90 سانتی حساب میکنه میده. حتی دقت بکنی نمیدن ها، ما که اونجا حواسمون هست میگی متر بده، بعد وقتا میگه نه متر نمیدم، توپم به هم میخوره. یا این که مثلا اصلا حاضر نیست معامله بکنه چون 10 سانت باید بیشتر بده دیگه. سر ما بارها شده معامله سر مثلا همین که او به متر باید بده، چون ما قدامون همیشه به متر داریم، شما میخواید چادر بخرید 4 متر و نیم میگیری دیگه، اون وقتی به یارد میگیری باید 5 یارد بگیری که 4 متر و نیم بشه، اون 4 یارد و نیم به شما میده یعنی 4 متر 25 سال قوارهای چادر رو میاری اینجا هیچ کدام به درد نمیخوره، همه میگن کوتاه. حالا بعضی جاها همین حساب قرار میدن، عربا الان یارد قرار میدن که هر یاردی 90 سانتی که 2 ذراعه، درست شد؟ ولی ما متر رو قرار میدیم که هر متری در واقع 4 وجب میشه متوسط. خب حالا او جایی که دقت باشه ذراع رو با دقت مطرح میکنن، ولی جایی که معیار دقت نیست عملا 2 قدم و 2 وجب با 1 ذراع یکی میگیرن، درست شد؟ لذا میبینید تو روایت کرم، حالا طهارت رو به کار بکنید، میبینید خیلی وقتا اونجا مثلا میگن که مثلا 1 ذراع و 1 شبر، که معلوم میشه که 1 ذراع رو به معنی 2 شبر گرفتن، 3 شبر مد نظره، شبر به معنی وجب دیگه. خب این رو خواستم بگم که این معیار تو ذهنتون باشه. تو روایات ما غالبا اینجوریه که وقت نافله، خورشید رو که شما نگاه میکنید وقت نافله رو اینجوری قرار دادن، هر شاخص سایه انسان رو که شما نگاه میکنید، انسان وقتی خودش وامیسته ابتدای ظهر سایش یه جاییه، درست شد؟ مثلا یه نقطه‌ای قرار میگیره، درست شد؟ معیار رو قرار دادن برای که راحت بشه بر اساس شاخص خود انسان قرار دادن، گفتن از جایی که الان مثلا گوشه او دیوار وامیستی درست شد میبینی مثلا سایه کجا افتاده، درست شد یک جای خاصی وامیستی میبینی سایه کجا افتاده، اونجا رو علامت میزنی درست شد، به اندازه 2/7 طول قامت انسان که پایین بره، چون تقریبا مثلا زمانها فرق میکنه دیگه، ولی خورشید به اندازه یک سایه انسان که بخواد پایین بره، یعنی سایه انسان حواستون باشه که دم غروب خیلی اختلاف یک دفعه زیاد میشه، تقریبا 2/3 فاصله بین سر ظهر تا غروب رو که حساب کنید طول میکشه به اندازه 2/3 تا سایه انسان مثلا چیکار بکنه به اندازه خودش رشد پیدا بکنه، یعنی مثلا دقیقا طول سایه به اندازه شاخص که هر شاخصی هست طول سایه رشد کنه، گفتن به اندازه 2/7 شاخص وقت نافله ظهره، به اندازه 2/7 شاخص هم وقت نافله عصره، اینه از ابتدای ظهر وقت نافله کجا تا به اندازه 2/7 شاخصه، تقریبا مثلا الان روزای تابستون 1 ساعت تا 1 ساعت و ربع 1 ساعت و نیم طول میکشه این فاصله وقت نافله ظهره، بعد انسان نماز ظهر رو بخونه درست شد، نماز ظهر رو که خون بعد از نماز ظهر از همونجا وقت نافله عصر شروع میشه تا زمانی که به 4/7 برسه طول شاخص، از اونجا وقت نافله چی شروع میشه، وقت نافله عصر شروع میشه، ببخشید وقت نماز عصر شروع میشه، یعنی وقت نماز عصر همین از اونی که سنی ها میگن دقیقا به اندازه همین 4/7 شاخص که پیش بره، تقریبا میشه به اندازه 1/3 یکم بیشتر از طول مثلا همون از ظهر تا غروب، فاصله ظهر تا غروب از 1/3 یکم بیشتر که میشه وقت نافله عصرشون شروع میشه، نماز عصر رو میخونن، بعدش هم البته اونا نماز ظهر رو اول وقت میخونن، یعنی از اون رو که میگن برای نافله صبر نمیکنن، اول وقت نماز ظهر رو میخونن به همین میزان وقت میخونن بعد نماز عصر رو میخونن، ولی توی روایاتی که آمده دیگه منظور وقت فضیلته، یعنی از ابتدای وقت نافله است بعد وقت فضیلت نماز ظهر شروع میشه که از همون 2/7 شروع میشه تا 4/7 که باز بعد نافله رو انسان میخونه، سر 4/7 دیگه وقت باز فضیلت نماز عصره، یکی میگن وقت ها رو تو روایات 2 قدم و 4 قدم یا 1 ذراع و 2 ذراع و 1 قدم و این همین شبر و اینا هر چی تو روایات میبینید معیار ایه، این وقت فضیلت نافله است که بیان میشه، از روایات هم معلوم میشه به این معنی که اگه کسی نمیخواد نافله بخونه لازم نیست صبر بکنه تا این مقدار فاصله که حتما این زمان بگذره، ولی از روایات جمع دلالی هم داریم، روایات تفسیری هم داریم، مخالفت کتاب برای همه وجه ها به اینا نمیشه توسل کرد، کسی هم قائل به این نیست، و فی مقابل ذلک روایات کثیره تدل علی ان الوقت، میگه وقت که بعد مضی فطرت من الزوال بعد یه وقتی از زوال بگذره، حالا اما به مقدار سیرورت ظل الحادث بعد از زوال به میزان این که اون سایه‌ای که بعد از زوال حادث شده به مقدار ذراع، این سایه به معنی این نیستش که شما یک چوب رو بردارید نیم متر تو زمین بکنی این 1 ذراع بره، این که میگن 1 ذراع منظور قامت انسانه، معیار رو قامت انسان گرفتن، خب تشخیص هم راحت دیگه، شما یه خط گوشه یه دیوار میکشی یا رو زمین یه خطی میکشی اینجور صاف وام میستی میبینی سایه اول زوال کجا افتاده، میبینی مثلا 80 سانتی افتاده، چون همیشه که ظهر مکه نیست که خورشید بالای سر آدم باشه، و هم توی یک روز خاص که مثلا سر ظهر که خورشید بالای سر باشه که دیگه سایه نه از بین بره، غالبا ما که تو نیمکره شمالی هستیم یه سایه به سمت جنوب داریم، خب سایه رو نگاه میکنی سایه رو خط میکشی درست شد، بعد که هر وقت اومدی به اندازه دو تا کف پا رو میذاری خط میکشی، چند دقیقه بار می وام میسی میبینی که سایه سرت به اونجا رسید، هر وقت سایه سرت به خط دوم رسید معلوم میشه وقت فضیلت نماز ظهر شروع شده، که میگه به اندازه 1 ذراع یا به مقدار 1 قدم او به غیر ذلک، و مثال الاول الذي تتجاوز روایت قول عش، اونایی که 10 تا روایت هم بیشتره، یکیش روایت صدوق عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام که میگه زراره از امام باقر سوال میکنه سوال تو عن وقت ظهر کی باید نماز ظهر بخونیم، کثرت روایاتی که در این مورد آمده 2 تا چیز هم نشون میده، یکی اختلافی بودن مسئله رو و یکی اهمیت بحث رو، که این هم آمدن روایت پرسیدن معلوم میشه بحثی بوده که وقت اوقات نماز خیلی براشون مهم بوده، سألت رو ان وقت ظهر فقال، توی بعضی از چیزا داریم در مورد یکی از این قلات هست که حضرت لعنش میکنن بعد میگن اهل بغداد رو فاسد کرده، که چرا؟ چون اینا سب میکنن تا اینکه مثلا ذهاب و عمره بشه بعد نمازشون رو بخونن، وقت نماز عشا نماز مغربشون رو میخونن. میگه روایت جعل کرده از ما، از لعنش میکنن که فاسد کرده اهل عراق رو. چرا؟ به خاطر که وقت نمازشون تو اون موقع تاخیر میندازن. اینقدر این مسائل اهمیت داشته. البته مسائل دین کوچیک کوچیکش هم اهمیت داره، نباید جابجا بشه. ولی میخوام میگم برای خود مردم هم این قضیه خیلی پر اهمیت بوده. میگه سهر تو آن وقت زور، فقال حضرت گفتن ذراع من زوال شمس، فرمودن یک ذراع از زوال شمس که بگذره وقت نماز ظهره، و وقت العصر ذراعان من وقت ظهر، وقت نماز عصر دو ذراع از وقت ظهره. این عبارت یا خلط در عبارته یا باید مراد حضرت تفسیر کنیم. باید که بعدش هم میاد یعنی ذراعان من زوال، نه از وقت ظهر که باز دو ذراع بوده. یعنی منظور این نیست که 6 ذراع باید 3 ذراع بره، یعنی 6 قدم بره جلو، نه، مراد سر 4 قدمه. چون وقتی میگه ذراعان من وقت ظهر، وقت ظهر هم گفتن که یک ذراع دیگه، به نظر میسه باز از وقت ظهر باید دو تا ذراع بگذره. نه، بعدش هم توضیح میدم مراد از وقت زول یعنی همون زوال شمسه، یعنی ذراعان من زوال شمس. خودشون الان میگن فذاک اربعه اقدام من زوال شمس، 4 قدم از وقت ظهر میشه. خب 4 قدم دو ذراع از وقت ظهر که در واقع 6 قدم از زوال میشه. پس معلوم میشه مرادشون از ذراعان من وقت ظهر یعنی ذراعان از اول زواله. ولی از این نمیشه استفاده کرد که مراد امام از وقت ظهر اول زواله. چرا؟ چون خودشون تو روایت قبل گفتن ذراع من زوال شمس، وقت ظهر رو گفتن یک ذراع از زوال شمسه. احتمالاً راوی ها اشتباه کرده، در مضمون روایت اشتباهی شده، این ذراعان من زوال شمسه، فذاک اربعه و اقدام من زوال شمس. ثم قال، بعد حضرت توضیح دادن که چرا یک ذراع و دو ذراع مرال قرار میدید. عمدن آقای ایروانی همین روایت هم به همین خاطر آورده. حضرت فرمودن ان نهایت مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، دیوار مسجد پیغمبر، کان قامتن، به اندازه قامت یک انسان گرفته بودن دیوار رو، و کان ازام مزامن هو ذراعون، وقتی یک ذرا از لبه دیوار از سایه میگذشت، صلا الظهر، حضرت نماز ظهر رو میخوندن. و ازام مزامن هو ذراعان صلا العصر، دو ذرا که میگذشت حضرت نماز عصر میخوندن. ثم قال اتدری لما جعل الذرا و ذراعان، امام فرمودن میدونی چرا یک ذرا و دو ذرا باید باشه؟ قلت لما جعل ذلك، نمیدونم آقا چرا این کار رو یک ذرا و دو ذرا قرار دادن. حضرت فرمودن لمکان نافله، لمکان نافله، برای که توی وقت بتونی نافله بخونی. لکه ان تنتفل من زوال شمس الا ایمزی ذراعون، تو میتونی بری نافله تا از بخونی از زوال شمس تا زمانی که یک ذرا از زمان شاخص بگذره. فاذا بلغ فیئک ذراع، زمانی که سایت به اندازه یک ذرا شد من از زوال، بدعت الفریضه، نماز ظهر رو شروع کن و ترکتن نافله، دیگه وقت نافله گذشت، نافله رو ولش کن. و اذا بلغ فیئک ذراع، این وقتی سایت به اندازه دو تا ذراع شد، بدعت بالفریضه و ترکتن نافله، باز فریضه عصر رو شروع کن، دیگه نافله عصر رو ولش کن. خود این روایت هم به قرینه این که نافله خودش مستحبه معلوم میشه، این ماری کسیه که میخواد بخونه. اگه کسی نمیخواد نافله رو بخونه، میخواد اول نماز ظهر رو بخونه، خب از اول وقت وقت شده دیگه. و مثال ثانی الذی یبلغ روایتین او اکثر، اون روایتایی که عرض کنم خدمت شما معیارای دیگه ای رو بیان میکنه به غیر زالکه، یعنی معیار رو به قدم و غیر قدم نمیده، به مثلا خصوصیات دیگه ای مثل سفر و اینها میده. میگه که سألتهو ان وقت ظهر، صحیحه اعرج از امام صادق علیه السلام، میگه از وقت ظهر سوال کردم، اهوه ازا زالت شمس، به صرف ای که زوال شمس شد نماز میخونم؟ حضرت فرمودن بعد زوال به قدم او نحو زالک، یک قدم بذار بگذره یا مانند اونم که اختلاف داره، یک قدم یه مقداری که نافله رو بتونی بخونی، که یک قدم نصف ذرا، یعنی نصف وقت، نصف هم کمتره، چون میدونی دیگه ثانیه به ثانیه طولش ارتفاع شاخص بیشتر میشه دیگه. یعنی اینجوری نیستش که میزان یک ذرا اول با یک ذرا دوم یه اندازه باشه، یه مقدار متفاوته، دومی زمان کوتاه‌تره، چون هر چی شیب‌تر میشه با سرعت ثابت چی میشه، ولی طول سایه با یه سرعت تصاعدی افزایش پیدا میکنه. لذا شما میبینید برای که قد طول شاخص به اندازه قد شما برسه، میبینید مثلا یک ساعت، مثلا سه ساعت طول میکشه، به اندازه دو قد بشه یک ساعت طول میکشه، به اندازه 3 قد طول بخواد بشه 40 دقیقه طول میشه. او آخر که میده در عرض 5 دقیقه دیگه طول شاخص 200 برابر میشه دیگه. او اواخرش که میرسه خیلی به سرعت لحظه دم غروب که میشه طول شاخص دیگه میبینی از اینجا میفته قله کوه بری دیگه. یه دفعه که میبینی ارتفاع زیاد میشه. پس برای این زمانها تقریبا توی یک ذرا و دو ذرا چون خیلی فاصله کمه خیلی متفاوت نیست. شاید چند دقیقه متفاوت بشه. لذا این به یه اندازه تقریبا ثابتیه. پس باید روزا فرق میکنه با هم دیگه. الان روزای الان از ظهرمون تا دم غروبمون 4 ساعت و نیمه ولی تابستون 7 ساعته. دقیقا توی تابستون ها غالبا به اندازه یک ذره همین 1 ساعت و نیم داره مشخص توی بعضی تقویم هم دارن میشه مشخص کنیم تقریبا 1 ساعت و نیم طول میکشه. آره دیگه خب نافله دیگه شما 8 تا نافله پروپیمون بخونم 1 ساعت طول میکشه دیگه 1 ساعت شما به زمان خود ما نگاه نکن دیگه. ما چون اصلا نافله تو من رد نیست و اهل نافله نیستم بهتره میگم فضیلت اول وقت درک. فقال بعد از زوال به قدمین حضرت فهمیدن که بعد از زوال یک قدم سب کن او نحو ذلک. همین او نحو ذلک نشون دهنده قرینه بعدیه که نمیخواد معیار دقیق مشخص کنن. مثل که میگه قدر کل چقدره است وجب و نیم یا همین میزانا باشه. یکی میگه همین میزانا یعنی نمیخواد معیار مشخص کنن چون معیار باید دقیق دقیق باشه. الا بعد حضرت میگن الا فی السفر او یوم الجمعه. قشنگ مشخصه هم در سفر که نافله ظهر و عصر ساقطه لذا حضرت میگن خب نافله که نمیخواد بخونه اول وقت بخون دیگه. این خودش قرینه میشه لمکان نافله است. او یوم الجمعه که خب روز جمعه نافله نمیخونن دیگه مردم از اول از اون میرن نماز جمعه شرکت میکنن. فان وقتها اذا زالت اونجا وقت زمان زواله. اول از اون برین خطبه ها رو شروع بکنین که خیلی طول نکشه. و یوم کنال جواب عن هذه الروایات و غیرها چند جور میشه جواب داد. اما به ان الناظر الیها یفهم منها ان الغرض من جعل تاخیر ادا النافله. یا انسان براش روشن میشه که این تاخیر بخاطر که بری نافله بخونی. فمن لم تكن ثابتتا فی حقه. کسی که براش نافله در حقش ثابت نیست کل مسافر، مسافری که نافله نداره. او لم یرد اداها یا کسی که اصلا نمیخواد نافله بخونه. فمن حقهی اداها بدایت الزوال. حقش یه که اول زوال بره نمازشو بخونه. این نباید تأخیر بندازه. یا اول وجود الحاکم یعنی یک روایت تفسیریهی داریم در مقام القاضی به تقدم الاولا که میگه دسته اول مقدمن به شرط که این روایت تفسیریه رو بپذیریم نه طبق مبنای خوبی که میگه خودش طرف معارضه است. و خب ما رواه و شیخ به سند الی سعد ابن عبدالله سند شیخ به سعد ابن عبدالله خوبه. ان محمد ابن احمد ابن یحیی که جلسه قبل در موردش براتون توضیح دادم قال کتبت بعض اصحابنا الی ابی الحسن علیه السلام. میگه بعضی از اصحاب ما به امام رضا علیه السلام حالا ابی الحسن احتمال ندیدم که روایت نکنم ولی محمد ابن احمد ابن یحیی مال زیاد زیاد این امام عسکری باید باشه دیگه چون خودش اگه داره بیواسطه نقل میکنه بعد از هم رتبه امام عسکری باشه بیواسطه از زمان امام رضا بعید نقل بکنه. کتبت بعض اصحاب نائل ابو الحسن علیه السلام که روی عن آبائک القدم والقدمین از پدران شما قدم و قدمین رسیده والاربع یا چهار مثلا چهار والاربع چهار قدم رسیده والقامه والقامتن یه قامت و دو قامت رسیده و ذلون مثلوک سایه و اندازه خودت بشه و ذرا و ذراعین. یعنی میخواد بگه آقا خیلی روایات بلبشویه خیلی روایات متعارضه. شما نگاه کنید حالا ایناش خوبه من نمیدونم اون روایات رو نگاه نکردم که او قامت و قامتین چیکار بکنیم دیگه نمازمون میفته دم غروب تا میخواد به اندازه قامتین سایه بره خیلی باز بره تا به اندازه قامتین برسه شاید یک ساعت و نیم یک دو ساعت تو تابستونا به دم غروب به قامتین میرسه. و ذرا و ذراعین یک ذرا دو ذرا. فکتب علیه السلام حضرت فرمیدن لل قدم ولل قدمین قدم و قدمین نیست. اذا زالت شمس وقت دخلت وقت الصلاتین وقتی زوال خورشید شد وقت دو نماز داخل شده مشکلی نیست. ولی و بین یدیها صبحه ولی در مقابلش و قبل شما باید صبحه. صبحه به معنی تسبیحات و ذکر و اینها میشه به معنی نماز نافله هم به کار میره. حضرت میفرمان قبلش خب نماز نافله است تو میخوای نافله بخونی و هی ثمان رکعات. صبحه رو خودشون توضیح دادن میگن صبح 8 رکعته. فان شئت تولت حالا اگر خیلی آدم خوبی هستی این نافلت یکم طولانی تر کن 2 ساعت نافلت طول بده. و این شئت قصد نخواستی بالاخره به اندازه حداقل نافله رو 8 رکعت تو 2 دقیقه و نیم که میشه خوندش دیگه، یا حمد بخونید و نشستن بخونید و همه رکوع سجده ها رو سریع بگید، به 2 دقیقه و نیم تا 3 دقیقه میشه 8 رکعت نافله رو خون. ثم صل ظهر، بعد نماز ظهر بخون. فاذا فرغت کان بین الظهر والعصر صبحا، باز دیگه که تمام کردی زود پانشو برو خانه بشین، بین نماز ظهر و نماز عصر هم نافله است. و هی ثمان رکعات، باز حضرت تکرار میکنن ان شئت طول و ان شئت قصر، دوست داشتی دلت خواست گاهی وقتا یک نافله طولانی هم بخون، ثم صل العصر، بعد نماز عصر بخون. فانها ناظرتون الى طائفتین، البته به نظر ما اینا به درد همون مردم بیکار اون زمان میخونده که نه درد داشتن نه کاری، اهل نافله بودن. فانها ناظرتون الى طائفتین، این روایت ناظره به دو طائفه است. و تقدم الاولا، طائفه اول رو مقدم میکنه، که عرض کردم که این روایت تفسیریه، در پذیرشش اختلافیه، یا بنابر معنی اینجا نمیگم ها، کلی از مبنای خویه که الان با آیه خویی بگه، آیه خویی میگه خب این روایت هم معارض با دسته دوم میشه، چون خودی روایت میگه وقت اول وقته. و ما تنزل عن الجوابن، ما هم گفتیم ظاهر همینه، هم روایت تفسیریه داشتیم، شما نپذیرید مثل آقای خویی بگی که نه آقا روایت تفسیریه که قبول نداریم، ظهور هم قبول نکنی، لابد مثل طرح ثانیه دسته دوم رو باید طرح کنیم، لمخالفت حال صریح القرآن الکریم، چون این روایات مخالفه با صریح قرآن کریم است. و ما هو ثابت بین الاصحاب به ضرورت، علاوه که مخالف ضرورت هم هستن، برخلاف بقیه وقتا که اختلافاتش در فتاوای هم ظهور و بروز پیدا کرده باشه، اینجا اجماعی بین ضروری بین شیعه و سنیه که اول وقت وقت نمازه، درش اختلافی نیست، لذا روایت مخالف ضرورتن، ولو که تعدادشون زیاده نمیشه برشون عمل کرد و مراد ازشون هم معلومه در مقام که بحث نافله است. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.